توجه به محیط زیست و حقوق نسل‌های آینده محوریت داره. یعنی توسعه پایدار تلقی میشه که حقوق نسل‌های آینده رو آسیب نزنه. ولی این متاسفانه این مفهوم، مفهومی که از توسعه در کشور همچنان ما دنبال میکنیم، بیشتر همون مفهوم سنتی توسعه است و ما در توسعه مسئله محیط زیست، مسئله برحال حقوق نسل‌های آینده رو مد نظر قرار نمیدیم. به همین خاطر وقتی که در مورد حمل و نقل صحبت میشه، مزیت‌های حمل و نقل ریلی یک مزیت‌هایی نیست که ما به عنوان متولیان امر حمل و نقل ریلی بخوایم اشاره کنیم. عددی که سازمان بین‌سازی مصرف انرژی اعلام کرده، مصرف سوخت در ریل به ازای هر واحد حمل یک هفتم جاده هست. و خب علاوه بر بحث سوخت، ما مسائل زیست محیطی داریم، مسئله زمین رو داریم، مسئله ترافیک رو داریم، آلودگی های محیط زیست رو داریم که اصطلاحا ما این طبقه رو بهش میگیم اکسترنال کاست، که اینها محاسبه شده و کاملا دقیقه. من فقط برای اینکه یک عدد رافی رو به شما بگم، امروز هزینه حق دسترسی که ما در راهن میگیریم برای عبور هر واحد حمل کمتر از یک دهم فقط صرف جویی سوختیه که انجام میدیم. پس بنابراین میخوام عرض کنم که مزیت های ریل کاملا روشنه، اما این تفکر تا زمانی که تفکر توسعه، توجه به توسعه پایدار در ذهن و برنامه، در ذهن و جان برنامه ریزان و بعد این تبدیل به برنامه عملیاتی نشه، ما نمیتونیم شاهد باشیم که خیلی این به صلاح تغییری اتفاق بیفته. اما در مورد راهکارهایی که امروز ما میتونیم بهش فکر کنیم، قبل هم کارشناسان سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و همچنین حوزه وزارت راه و راهن یه راهکاری تحت عنوان راهکار ماده 12 پیشبینی شده که البته این یه قانون عامیست و شرکت راه آهن هم موثر بوده و تصویر این که بر اساس این قانون ما به تفاوت نرخ سوخت، یعنی این یک هفتمی که عرض کردم رو، شرکت ملی نفت به عاملان صرفه‌جویی پرداخت میکنه. این یک گام بزرگی هست امروز که اگر دولت این رو اجرا میکنه به درستی، من فکر میکنم حداقل 50% این ضعف مسئله قیمت و قیمت گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای میتونه حل بشه، بدون اینکه هیچ گونه فشاری به بودجه کشور بیاد، چون صرفا اون عدد صرفه‌جویی هست که میاد اینو پر میکنه. یعنی مصرف انرژی ما تغییر پیدا نمیکنه، ولی توزیع شیفت پیدا میکنه به درستی بین بخش ها. بنابراین امروز ما مسئله سوخت رو داریم، مسئله محیط زیست رو داریم، مسئله ترافیک شهرها رو داریم. اینها رو هر زمانی که بتونیم اینها رو براش هزینه ای پرداخت بکنیم، یا هزینه ای عاملان این بتونن هزینه هاشو پرداخت بکنن، ما میتونیم اون هزینه ای که میگیریم رو مثل همه کشورهای دنیا، که من خدمت شما عرض کنم تمام کشورهای دنیا یک مالیات سنگینی به سوخت میبندن، میدن به ریل، یک مالیات سنگینی برای آلودگی محیط زیست میبندن، بخش عظیمیش میدن به توسعه ریل، و این منابع از جیب مردم نمیاد، از جیب دولت میاد، از جیب عاملان آلودگی محیط زیست میاد، از جیب عاملان مصرف انرژی میاد. این راهکارهایی که در دنیا تجربه شده، من فکر میکنم که ما هم اگر بخوایم از همین تجارب استفاده بکنیم، فعلا بدون اینکه دست به یه خلاقیتی بزنیم، میتونیم بخش زیادی از مسائل و مشکلات ما رو در حوزه اقتصاد انرژی، حوزه مثلا همون حل بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بینامن، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم. آقای مهاجر به نکته اشاره کردن آقای دکتر بینامن که خب ظاهرا اینجا ظاهرا آزمون خطا نیست و تجربه کشورهای توسعه یافته رو اشاره کردند که در سازمان مدیریت، سازمان برنامه بودجه دیده شده تو این حوزه ماده 12 که بهش اشاره کردن. آیا این کمک میکنه به اینکه ما سرعت توسعه‌مون تو ریل بیشتر بشه؟ و اگر مثلا یک هفتم اینجا صرفه‌جویی میشه، یعنی نسبت یک به هفت در مصرف سوخت، آیا مثلا اگر توسعه ریلی 7 سال طول بکشه، گویی که انگار توسعه اتفاق نیفتاده و مصرفی هم کاهش پیدا نکرده، اگر این گام مثبتی بدونیم، ما میتونیم بگیم میشه کمک کرد با روش منطقی اصلاح قیمت سوخت و توسعه صنعت ریلی، هم مصرف رو پایین بیاریم، هم مسیر ریلی رو توسعه ببخشیم، هم نگاه مردم رو عوض بکنیم.
تردید نداریم که اگه ما تعداد زیادی مسافر رو با قطار جابجا کنیم، به نسبت مصرف سوخت خودرو سوخت کمتری مصرف میکنیم. خب در اروپا کشورهای زیادی هستن که وسیله نقلیه اصلیشون ریله، مثل آلمان، هلند، دانمارک، فرانسه. از جنوب فرانسه از سواحل مدیترانه قطارها میرن تا هامبورگ و من دیدم که اونجا مثلا 3-4 تا خط باری هست که حتی روی قطار، یعنی کامین ها و تریلی ها هم روی قطارن. یعنی صرف میکنه که تریلی ها بیرن روی واگن قطار و با قطار تیک کنن تا بقیه راهو تا کارخونه بتونن بارشون تحویل بدن.
حتی آیه مهاجر، ما مثلا آلمان مثال زدید، آلمان انزه 2 استان ماست.
درسته.
بزرگ نیست.
خب این که بزرگ نیست دقیقاً حساسیت ما رو نشون میده. یعنی ریل راهکار کشورهاییست که بزرگن. کشور بزرگی مثل ایران
باید حساس
هیچ
باشه.
وسیله دیگه نمیتونه این پاسخگو بده. یعنی ما این مسافر یه مرتبه 5 میلیون سفر، نمیگم 5 میلیون، 500 میلیون سفر رو ما نمیتونیم با هواپیما جابجا کنیم.
بله.
بنابراین اینا مجبورن که بچسبن به جاده. پس ریل در کشورهای مثل ما بیشتر اهمیت پیدا میکنه. اگر اونجا هم نگاه کنیم میبینیم آلمان به خاطر خودش نکرده، بلکه کشورهای ادامهش میشه از ایران هم طولانی‌تر میشه. یعنی جنوب فرانسه تا بالای چیز از ایران هم پهن‌تر میشه، فاصله بیشتر میشه. بله. پس صرف میکنه. من قسم اینه که ببین، شما یه بیماری دارید که فکر میکنید مریضه. من میگم این مریض نیست، در این در مرحله خیلی بدیه، مثل کریتیکال کاندیشنه، یعنی یک وضعیت اضطراریه. در این وضعیت اضطراری ما نمیتونیم پروژه های طولانی مدت بگیم، یعنی مریض رو نمیتونیم با داروهای بدیم که طول میکشه اثرش.
یعنی معتقدید که راه درمان برای مسئله سوخ هست طول
شما هر کاری بکنید
اما به یه روش دیگه.
شما همین امروز هر چی کلنگ بزنید، شما این پروژه ها 7-8 سال طول میکشن که آماده بشن. نمیگم با مقیاس گذشته، در مقیاس گذشته 30 سال طول میکشه.
بله.
یعنی همین خط ریلی که ما در رئیس جمهور
رفتیم
افتتاح کرد. بله. که 148 متره
کیلومتر
148 کیلومتر. بله. مسیر ریلی و اونم تک خطه، به صورت تک خطه چند سال شما بگید؟
تقریبا 15 سال طول
کشید. 15 سال که طول کشیده. خب هیچ کاری نمیتونه بکنه. شما اینقدر تقاضا در جاده شمال، جاده رشت ایجاد کردید که دیگه نمیتونه آدم ها رو مجبور کنه که برگردن برن ریل. چون وقتی ریل برن، یعنی از خونهشون باید برن در ساعت خاصی به راه آهن تهران در جنوب تهران که خودش 2 ساعت طول میکشه در طول روز، و این که یک دونه انتخاب داشته باشن در طول روز یک دونه قطار بره که اصلا دیگه انتخاب نیست اصلا، و این قطار بره به مقصد میرسه چند نفر رو میبره که اثر بذاره تون جاده. منظورم که کریتیکال کاندیشنه، شما متوجه بشن.
بله.
شنوندهان متوجه بشن که یعنی وضعیت نیست که ما بشیم اینجا خیلی با خیال راحت صحبت کنیم، بگیم چه کارهایی بکنیم، خیالمون راحته. مثلا این بچه 8 سالشه، میخواد که تا 20 سالگی بشه ما از حالا برنامه‌ریزی کنیم، سرمایه‌گذاری کنیم، نمیدونم سرمایه برش چور کنیم که وقتی بزرگ شد 20 سالش شد بتونه یه کاری انجام بده. اینجوری نیست. یعنی ما مصرف سوختمون اگه در سالانه 7% میره بالا، یعنی 10 سال بعد، کمتر از 10 سال بعد، 8 سال بعد ما مصرف سوختمون 2 برابره. ببین شوخی نیست. یعنی ما 10 سال بعد کل این پالایشگاهامون کفایت دیگه نمی‌کنه. یعنی به همین اندازه با ظرفیت سازی کنیم اگر ما در 10 سال 2 برابر می‌کنیم مصرفمونو.
بله.
خب اگر در این وضعیت دیگه ما نمی‌تونیم صحبت کنیم 4 تا قطار راه انداختیم این چقدر صرف جویی می‌کنیم، باید شروع بکنیم که کات بکنیم، یعنی بلافاصله متوقف بکنیم. چون هی تقاضا، ما دائما دولت ما و مقامات ما میگن که ما سوخت رو در هر وضعیت میرسونیم. دائما پمپ بنزین داریم باز می‌کنیم. نگاه کنیم مملکتو، یعنی بیشتر بیزنس که در جاده اتفاق میفته، حتی برای اون مراکز سیاحتی هم فقط به خاطر اینکه پمپ بنزین بذارن. در مسیر که یه دون پمپ بنزین بوده الان 15 پمپ بنزین هست. یعنی تسهیل میکنیم که مردم راحت بتونن بنزین بخرن، معطل نشن. و چون این بیزنس به هیچ کس سود نداره، هم به دولت بی نهایت صدمه میزنه، هم به مردم صدمه میزنه. در البته یک گروهی هستن که از فروش بنزین تبدیل ارزش افزوده ایجاد میکنن که اون خیلی مهمه، هم فرصت اشتغاله و دولت ها به اون خاطر نمیتونن دست بزنن، ولی اصلا لازم نیست به اونجا دست بزنن. به قول استادمون آقای
قربان علی
بیگ، شما در این وضعیت اینقدر تقاضا بالا میره که با این روش های عادی ما هر کار جایگزینی انجام بدیم نمیتونیم جبران کنیم. یعنی اون 7% که افزایش پیدا میکرد خواهد شد 5%، 6%، و ولی پس بنابراین هیچ تغییری در وضعیت جاده های ما اتفاق نخواهده بودن. پس بنابراین همزمان میخواد که ما یک نگریشی بکنیم که اولا سوخت بی نهایت مهمه، تأمینش بی نهایت مشکله. یعنی دولت نگه من آسونه، من تریلی دارم، تانکر دارم، مرتب در هر دقیقه میاد پمپ بنزین تخلیه میکنه، خیالتون راحت باشه، هر چقدر میخواین مصرف کنین. یعنی ببینید دیگه، شما فکر کنید یک لحظه هم نمیکنه دولت این کارو نمیکنه، نمیگه که شما سوختتون رو کم کنین، نمیگه که گاز در خانگی مصرفتون کم کنین، الان در نقاط مختلف مملکت سرد شده، صرفه‌جویی بکنید کمتر مصرف. یعنی ما اصلا در مقوله صرفه‌جویی به خاطر اینکه انگار صرفه‌جویی اهمیت نداره، برای دولت هم اهمیت نداره، چون اگر 7% سوخت ما بالا میره یعنی هزینه دولت 7 برابر داره بیشتر میشه در اون بخش، یعنی یارانه بنزین داره هی بیشتر میشه، یارانه سوخت بیشتر میشه، یعنی دولت بیشتر باید نگران باشه که سال دیگه اون 7% که اضافه میشه براش 40-50% افزایش هست، متوجه شدید؟ و بقیه مردم هم نگران بشن، چون این آلودگی اگه با این درجه روش بکنید شهرهای بزرگ ما واقعا قابل سکونت نیستن.
آقای مهاجر، حالا نکته همینه، نکته اینجاست که خب حالا که توسعه صنعت ریلی زمان بر هست چه باید بکنیم؟ حالا اون مکانیزم قیمت رو معتقدید باید پیاده کنیم؟
نه ببین، راهکارهایی هستش که اونم کوتاه مدت جواب
بفرمایید.
ما مثلا شهرک پرن که درست کردیم، شهرک های به اطراف تهران درست کردیم، هیچ کنونشون بهشون ریل وصل نکردیم.
بله،
20-30 سالی که داریم شهرک ها رو درست میکنیم، هیچ کس به فکرش نیست که ما هنوز فرودگاه امام خمینی ریلش رو افتتاح نکردیم، هنوز مردم نمیتونن با قطار برن فرودگاهشون، 2 قدمی شهره. خب این شهر رو اگر ریل نداشت، اینا بیان که اینا ترافیک خیلی زیادی در اطراف تهران، شما 3 اتوبان با عرض 45 تا 60 متر دارن به کرج میرن، شما اینجا خط سریع سیر ندارید که شما حتی اون متروی که شما گذاشتید اون راحتی رو نمیده به مردم که بتونه از این وسیله استفاده کنه، چون ما هیچ کدوم مرکز شهر رو به مرکز شهر وصل نمی کنیم، یعنی آدم ها در بیرون شهر باید بیان قطار سوار بشن و بعد در بیرون شهر قطار پیاده شن. خب این اصلا سیستم نیست، سیستم باید کامل باشه، یعنی خط ریلی از وسط شهر عبور بکنه، مردم در وسط دم خونه هاشون قطار پیاده شن. اگه قرار باشه اونجا یه تاکسی بگیرن، ماشین بگیرن، معطل بشن، دیگه هر چقدر شما قطار 200 کیلومتر سرعت هم ببرید، اونا بازم 2 ساعت از بین تهران تا کرج در راهن. منظورم اینه که یعنی این اگه اینجوری نگاه کنیم، ما حداقل در فواصل نزدیک دیگه یه کاری بکنیم که آدما بگن که دیگه عقلانه نیست که با ماشینشون برن، با این همه خسارت بیمه، تصادفات، شلوغی و معطلی
قیمت رو پیاده
کنیم. شما نگاه کنید در ترافیک های تهران الان راهبندان های چند ساعته اتفاق میفته، یعنی مسیرهایی که ما با 20 دقیقه میرفتیم الان گاهن 40 دقیقه 60 دقیقه طول میکشه، و خب اینجا بنزین روشنه دیگه، ماشین روشنه. خب این چطور دولت نمیفهمه، متوجه نیست، وزارت نفت متوجه نیست، سازمان حفاظت محیط نیست؟ یعنی شما میخواید که این ترافیک همینجوری بشه و بدتر بشه، هر روز 3000 تا خودرو تزریق کنی به تهران، هی ادامه بدید و بعد بگید ما بیایم 2 خط ریلی بکشیم که مثل قزوین رش و 15 سال معطل بشیم، یه دونه قطار بندازیم روزی یه مرتبه بره 500 تا مسافر ببره برگرد.
یعنی میفرمایید که اگر ما بیایم این مکانیزم کوتاه کردن مسیرها، تعبیه ایستگاه‌ها در دلش مراکز شهرها و متعدد کردن اونها کمک میکنه مردم تقاضایی برای خودرو نداشته باشن، بنابراین صنعت خودرو مخیم وسط چیکار کنه؟ تولید کنه برای صادرات؟
صنعت خودرو، صنعت خودرو کارش میکنه، صنعت خودرو ما نمیخوایم مدیریت بکنه، اون خود صنعت خودرو هر کاری میخواد بکنه، یک شرکت بازرگانی خودشون میدونن که چیکار بکنن، ولی ما داریم اونجا رو باز میکنیم، یعنی تقاضا رو برای خودمون زیاد میکنیم. اگه بنزین گرون باشه تقاضای خودرو اینقدر نخواهد بود.
بله.
به خصوص برای خودروهای پرمصرف. یعنی همه میرن به طرف برقی یا
و خود به خود صنعت رو هم مجاب میکنن که اون سمت حرکت کنه،
اون سمت بره، به خاطر اینکه اون دیگه مشتری نداره، شما دیگه پرایدی که بنزین زیادی مصرف میکنه دیگه اون نمیگه، موتورسیکلت که بیشتر مصرف کنه اون نمیگیره، میره اون چیزی که برقی بگیره که اصلا مصرف نکنه.
متشکرم آقای دکتر قربانی بکم. توضیحات آقای دکتر بیرانوند رو جناب عالی شنیدید، هم پیشنهاد آقای مهاجر رو به عنوان کسی که سالیان متوالی در این حوزه کار کرده، خب خیلی خوبه، هم آقای مهاجر کشورهای مختلف رو دیدن، هم جناب علی سفرهای مختلفی داشتید به حوزه‌های دیگه. آیا پیاده کردن سازوکارهایی در قالب پیشنهادهایی که ارائه میشه در مثلا ابرشهر تهران یا کلان شهر اصفهان یا شهرهای بزرگ دیگه یا شهرهایی که بافتشون مثلا تهران مدل نیست، بافتهای سنتی دارن، آیا امکان پذیر هست؟ ببین ما یه سری بودجه‌های عمرانی به شهرهای بزرگمون دادیم، این بودجه‌های عمرانی ما هر کاری بکنیم رشد و توسعه رو سرعتش رو میگیره در مقایسه با یعنی اونقدر که جمعیت میاد ما به اندازه افزایش جمعیت نمیتونیم کار توسعه‌ای بکنیم. خب توی همچین شرایطی باید چه بکنیم؟ اینکه ما سرعت توسعه‌مون با مهاجرتمون اصلا با هم جور در نمیاد. حالا تازه اگر سرعت مهاجرتمون پایین بود، بودجه عمرانی هم کم میدادیم به شهرداری ها و شهرها یا حتی استانداری ها، باز هم سرعت مهاجرت به دلیل بیکاری زیاد هست. خب توسعه ریلی هم خیلی آزاردهنده است تو این شهر. حالا شاید مترو در تهران یه ذره کمک کرده باشه، اما اون هم خیلی دردی و دوانه کرده، چون ما هنوز تو تهران ترافیک داریم.
بله ببینید، من فکر میکنم که خوب باشه یک تفکیکی بکنیم بین این تعبیری که از توسعه هست
بله.
و در واقع چیزی که مشکل سوخت رو حل میکنه
بله.
توسعه ریلی
بله.
ببینید توسعه، من برداشتم از فرمایش شما این است که شما موضوع توسعه شبکه ریلی رو میفهمید
بله.
شبکه ریلی بله نسبتاً زمان بره، نسبتاً، هرچند ما بد اجرا کردیم. ببینید تو همین شرایط و بلکه تازه تنگناهای بیشتر از جهت اقتصادی، ما تجربه احداث راه آهن بافق مشهد رو در واقع داریم به طول 800 کیلومتر، که البته ایستگاه مطهری میره، ولی منظور این که نزدیک مشهد، به سمت مشهد
بله.
800 کیلومتر با سازه های بالاخره خیلی عظیم، تونل های خیلی طویل، و تنها نمونه راه آهنی که کامل تحویل شد، تنها نمونه راه آهنی که کامل تحویل شد با علائم و اینها، سال حدود 84 بود. خب یعنی چند سال پیش؟ در واقع می شود
13 سال پیش.
ببینید این رو 2 سال زودتر از برنامه تحویل دادن. شما می توانید تصور کنید الان پروژه ریلی ما متوسط حدود فکر کنم که 3-4 سال عقب از برنامه‌ای که تازه شلش کردن.
آ دکتر، ما اون موقع سیاست تنش زدایی رو دولت وقت پیاده می‌کرد، سرمایه به کشور میومد.
نه 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 اصلا وضعیت قیمت نفت افتضاح بود اون ایام، سال 84 به این دولت قبل از چیزو عرض می‌کنم.
آقای دکتر
تا سال 84
ببینید، آقای دکتر ما شاخصه تشکیل سرمایه ثابت در دولت هفتم و هشتم، با اینکه 2 سال اول دولت هفتم نمیدونستیم دنبال توسعه اقتصادی هستیم، توسعه فرهنگی هستیم،
سیاسی هستیم،
یعنی 2 سال درگیر بودن دیگه دولت که آقا اولویت کدومه. شاخص تشکیل سرمایه ثابت متوسطش تو 8 سال از دولت سازندگی، دولت نهم و دهم و فعلی دولت دوازدهم، 11 و 12، شاخص تشکیل سرمایه ثابت بیشتره. این نشون میده که جذب سرمایه به بخش خصوصی برای اقدامات توسعه‌ای بهتر صورت میگرفته.
اون اصلا خصوصی نبوده، کاملا دولتی.
خب
دقت کنید، یک،
خب چه بهتر، باز دولت.
نه نه نه، چند تا نکته رو عرض بکنم. فرمایش شما درست، اما بنده در زمین است. یک، این پروژه کاملا دولتی بود.
بله.
منابعش کاملا دولتی بود.
بله.
در واقع چون پروژه رو خود ما دقیقاً در جریانش بودیم.
درسته.
و اون چه مهمه اینه که ببینید ما یکی از چیزایی که اشتباه میکنیم این است، ما سیاست گذاری و اولویت بندی ها رو دقت نمیکنیم. این مسئله باعث میشه انرژیمون هرز بره. ما به جای اینکه در واقع یک جارور این ذره بین رو بذاریم، حرارت و نور رو متمرکز کنیم، یه جا آتیش بگیره، اینجا یه خوره داغ شد میبریم اینجا. خب نه این آتیش میگیره، نه این آتیش میگیره، نه این آتیش میگیره. یعنی برای ما تولید انرژی نمیکنه، حرارت نمیکنه،
گرم میکنه فقط.
ما در احسن یه گرمایی که خب دوباره سرد میشه. یعنی بیفایده. ببینید من عرضم این است. ببینید چه اتفاقی برای باف مشهد افتاد که 2 سال زودتر با اون کیفیت به این مثلا شیراز اصفهان هم اجرا شد. در واقع حالا بگیم مثلا تقریبا نسبتا بد نبود از جهت سرعت، نسبتا، البته مثل اون نبود، ولی اما شما از جهت کیفیت به شدت مشکل داشتی. اما این ور هم کیفیت، هم سرعت، هم هزینه، هم هزینه. حالا سوال بنده این است، ببینید یه موضوع پس بحث توسعه است که میگم این فقط از این جهت بود که ما موضوع توسعه رو در واقع لازم است بهش بپردازیم، الگوی توسعه سریع هم داریم، اما نکته بعدی اینجاست، ما تو این شبکه موجود چقدر میتونیم بار ببریم؟
بله.
این دیگه زمانی که میفرمایید و نیاز نداره.
بله.
حالا عرض میکنم.
بله. متشکرم آقای دکتر بیرانوند. پیشنهادهای آقای مهاجر رو شنیدید و نکاتی که آقای دکتر قربان علی بیگ به عنوان یک واقعیت میدانی از توسعه حمل و نقل ریلی بهش اشاره کردن. سرجم این که میشه حمل و نقل ریلی رو توسعه داد با زمان کمتر و اون مصرف سوختی که میگیم آقا اگر مثلا 10 سال 15 سال طول بکشه مصرف سوخت بیش از 2 یا 3 برابر میشه و بنابراین باید فکر این باشیم که ایستگاه‌های کوتاه‌تر در دل شهرها، مراکز شهرها بزنیم. این راهکاره با نکاتی که آقای قربان بگ میگن گویی این که این صنعت رو و توسعه این صنعت رو شدنی تر میبینه. نظر شما چیه در این باره؟
خیلی ممنونم، بسیار خرسند شدم. هر دو تا راهحلی، یعنی 3 تا راهحلی که در فرمایش آقایون بود، به نظر من هر 3 تا راهکارهای کاملا هدفمند، پخته و قابل اجراست. ما امروز همونطوری که اشاره فرمودن مسئله کلان شهرامون و تراکم ترافیکی که ناشی از موبیلیتی جمعیت بین حاشیه شهرها و در واقع مراکز شهرهای بزرگ ما هست، یک مسئله جدی هست و خب این یک مسئله است که با زمان کمتر، با هزینه کمتر میشه این خطوط عمومی رو تکمیل کرد و حرکت جمعیت رو درست کرد، از نظر اقتصادی، از نظر زیست‌محیطی، از نظر آلودگی و همه منافعی که ما میتونیم متصور باشیم. این خیلی میتونه نسبت به اصطلاحاً دوربردها بهتر باشه. البته خوشبختانه ما تشکیل یک شرکت قطارهای عمومی رو در دولت داشتیم که مصوب توی قانون برنامه 6 اومده بود، آیین‌نامه اجرایی مصوب شد و برای این منظور یک شرکت اختصاصی شکل میگیره برای این کار. در مورد فرمایشات آقای قربانی بگم، هر دو فرمایشون کاملا درسته. اولا ما امروز کثیری ظرفیت در شبکه موجود داریم، مثلا مسیر تهران به تبریز که از این استفاده کافی نمیشه و ما اگر قیمت ها رو معقول بکنیم به صورت طبیعی، حد اقل من کس این رو میگم، ما تا 50% میتونیم ظرفیت شبکه فعلی رو مورد استفاده قرار بدیم. ثانیاً هم که همطوری که اشاره کردن، خب این که یه پروژه مثل تهران رشید توی تورانی شده، ما واقعا نباید تمیم بدیم. در مقابلش هم پروژه های موفقی وجود داره. زمین این که فرض کنیم ما اینطوریم، با اشاره از تکنولوژی و پیمانکاران و حالا پیمانکاران که نه، زمانبندی و تامین مالی درستی که انجام بشه که در قالب اعتبار اسنادی معمولا میشه اینو مدیریت کرد، ما میتونیم زمان اجرای پروژه هامون رو هم کوتاه بکنیم. چاره ای به هر حال نداریم غیر از اینکه همین راهکارها رو دنبال بکنیم که روز به روز ما بتونیم به اندازه‌ای که ظرفیت ایجاد میکنیم اولا روی این شیفت رو داشته باشیم به سمت ریل، و ثانیاً اینکه از ظرفیت فعلی که الان داریم، ما الان خط کرمانشاه رو افتتاح کردیم، خط رشت رو افتتاح کردیم، ارومیه رو افتتاح کردیم. اینا به دلیل اینکه قیمت پایینه برای شرکت‌های خصوصی اقتصادی نیست برن ناوگان تهیه کنن یا خط همدان. خب این یک ظرفیت بسیار عظیم. امروز ما اگه بخوایم این شهرهایی که من نام بردم رو با ریل سرویس بدیم در بخش مسافر و بار، کاملا ظرفیت اینا قابل استفاده است و تهیه ناوگان با حد اکثر 1 ساله، حد اکثر برد زمانیش. بنابراین راهکارهای کوتاه مدتی همونطوری که در فرمایش دوستانم بود وجود داره. تصور من اینه که خب یک بحث بلند مدت هست که ما مثل کشورهایی که صنعت توریستیشون بسیار پیشرفته است، کشوری مثل اسپانیا، مثل ترکیه، اینا اساسا نقشه توسعه ریلشون رو بر اساس نقشه توسعه توریسمشون گذاشتن. این چیزی که الان در کشورمان کمتر به این واقعه توجه میکنه. خب ما میتونیم اینا رو به هم منطبق بکنیم، نقشه توسعه صنعتی کشور رو، فولاد و معادن رو بر نقشه توسعه صنعتی راهن تطبیق کنیم. مثال بزنم، ما الان در خاف رفتیم، معدن خاف رو 20 میلیون تن الان ظرفیت تولیدی داره.
بله.
و شما الان میتونید ببینید که شبکه جاده‌ای و ریلی که یه خطه است، جاده‌ای هم اصلا درست نکردن و امروز کاملا اونجا داره قفل میشه. عملا این معدن نمیتونه خدماتش رو و محصولاتش رو برسونه به مشتریانشون. چرا؟ چون ما آمایش مثلا سنتی نداریم. وقتی که یه سنتی داره ایجاد میشه، یک سنت سنگین، این لزومن معتقد نباید داره روی جاده. اشاره کردم در بعضی کشورها کامیونه دارن روی مثلا ری. حالا ما توی کشور شما تصور کنید که میلیون ها تن روزانه باید، حالا یا حداقل ماهیانه باید بیاد روی جاده ها، زیر ساخته ما رو از بین میبره، ترافیک های ایجاد میکنه، صدماتی میزنه. بنابراین همیشه بلند مدت به نظرم برنامه های بلند مدت رو باید ادامه داد، هم کوتاه مدت این راهکارهایی که آقایون گفتن، ولی همینطوری راهکارهای کوتاه مدت من به شما عرض کنم، راست ما میدونیم با راهکارهای کوتاه مدت اگر مسئله قیمت رو درستی مدیریت کنیم تا 100% ظرفیت شبکه، ظرفیت حمل بار و مسافر یا واحد حملمون رو ما میتونیم انجام بدیم. کما اینکه من مثال بزنم، ما مثلا حساب کردیم که اگر حدود 150 کیلومتر خط فرعی ایجاد بکنیم که شبکه اصلیمون رو به مراکز صنعتی و بار و مراکز تجاری وصل کنیم، بالغ بر 20 میلیون تن چشمه بار وجود داره که شبکه ریلی بهش وصل میشه. 150 کیلومتر به راحتی در یک سال قابل انجام.
بله.
بنابراین همونطوری که اشاره کردم، بحث اولویت بندی و اقدامات کوتاه مدت و مدت و بلند مدت میتونه ما رو به این سمت ببره. البته این را باید به معنی واقعیت بپذیریم که قرار نیست مطلقا ریل جانشین جاده بشه، بلکه نگاه ما هم اینجا بحث ملتی مودال، بحث تکمیل، اینکه این موضوعی هم نه باید همدیگه رو پوشش بدن، همدیگه رو به اصطلاح کمک بکنن و ما یه شبکه از خدمات داشته باشیم که مثلا در دنیا هم زیر 300 کیلومتر معمولا با ریل و بالای 600 کیلومتر معمولا با جاده است و بالای 600 کیلومتر با ریل، ولی در کشور ما بداری همین مباحث قیمتی که اشاره شد و البته سایر مباحث متأسفانه این نرم ها وجود نداره که من جمعنی که در فرمایش آقایون بود خیلی خرسند شدم که کاملا کارشناسی و دقیق قابل اجراست برای ما مدیران که امروز در راه نشستیم و فکر میکنم راهکارهایی که ارائه شد راهکارهای کاملا عملیاتی است و بخش زیادی از مسائل ما را در کوتاه مدت میتونه حل کنه.
خیلی متشکرم. ما یه دکتر قربانی بگید، ما اولویت، اهمیت و فوریت تو توسعه صنعت ریلی جای این ستا رو ما با هم اشتباه گرفتیم که یه قدری کارمون طولانی شده یا در یه دوره‌ای بهتر در یه دوره‌ای کمتر بهتر تونستیم توسعه بدیم. ما به واقعیت ها رو میدونیم، اذعانم میکنیم به مسیر توسعه ریل، اما این اتفاق نمیفته. آقای دکتر عمر بیک، توضیحات آقای دکتر بیرانبند یه جورایی هم تایید صحبت های شما بود، همین که الان چرا به اونجا نمیرسیم این سوال اساسی است.
ببینید موضوع خب خیلی ابعاد متعددی داره که من خواهش میکنم بالاخره پرداخته بشه انشالله.
بله.
به ویژه آقای مهندس که این مسئله رو شروع کردن هم انشالله کمک کنن که این بحث رو ما با کمک خود ایشون ادامه بدیم. اما من اجازه بدید یه مثالی بزنم. حالا آقای بیرانبند موضوع راهنهای جدید رو فرمودن. ببینید راهن تهران کرمانشاه رو راه انداختیم، درسته فرمایش ایشون که بخش خصوصی برای کرمانشاه برای حالا مجموعه بخش مسافری نمیاد، اما مرز میکنم که فرض کنیم ما بالاخره با یه فرمولی دولت هم حمایت کرد، بیشتر به تعبیری سوبسید داد و اومد بخش خصوصی. سوال من اینه، به نظر شما چند تا مسافر در مسیر حمید در واقع کرمانشاه به تهران که اتوبوس 6 ساعته میاد و ما 11 ساعته میایم، به نظر شما چند نفر مسافر میان؟ اصلا فرض کنیم مجانی، فرض کنیم، درست؟ یعنی فرض کنیم قیمت سوختم بالا، قیمت مثلا اتوبوسم رفت بالا، سواریم رفت بالا، ما هم توی راه هم مجانی میبریم، اصلا ما کامل سوبسید میدیم، به نظر شما چند نفر میان و چه مدت؟ من میگم 100% یه تعدادی اولش هجوم میارن، میان اگه مجانی بدیم. اما مطمئن باشید بعد از دو سه ماه، ببخشید، جز اونایی که حالا نمیدونم حالا بخوام چی بگم نمیدونم، ولی
وقتشون ارزش نداره.
بله احسان، وقتشون ارزش نداره، به حداقل اونا هم من میگم حوصله‌شون سر میره. بنده عرض میکنم از این مسیر کسی استقبال نخواهد کرد. خب ببخشید طرح غلط دادیم. ببینید این اولویت در حال اینو داشته باشید. یه مسیری هم داریم مثل همدان، این مسیر رو ظرف 3 ساعت الان داریم میریم.
بله.
که اینجا در واقع خب یه به تعبیری تحول خوبی به تعبیری میتونه ایجاد کنه، به ویژه بعدن که حالا یه طرحهای دیگه براش هست. اما عرض بعدی بنده، من میگم الان برای موضوع ظرفیتی که بالاخره نکته‌ای که فرمودن از جهت در واقع افزایش ظرفیت و اینکه ما عمل کردمون، چون ما عمل حمل و نقل